شما اپیزود 44 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در دی ماه 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. هر کسی که پادکست تولید میکنه دوست داره میلیون ها بار هر اپیزودش شنیده بشه. من اما هیچ وقت فکر نکردم یه پادکستی درباره توسعه با زاویه نگاهی که ما داشتیم میتونه توسط میلیون ها نفر شنیده بشه یا حتی لازمه چنین چیزی اتفاق بیفته. اما اون چه تو این اپیزود میگیم از اون روایت هاست که واقعا آرزو میکنیم میلیون ها نفر گوش بدن. هیچ کسی نیست که این اپیزود بهش ربط نداشته باشه. اگه آخر این اپیزود با ما همراهی شدید که لازمه همه این اپیزود رو گوش کنن، تقاضا میکنم تلاش کنید این اپیزود به گوش بقیه هم برسه. ما تو اپیزودهای مختلف این پادکست به موضوع بودجه، مالیات، اهمیت مالیه دولت، ظرفیت حکومت و اثرشون بر بودجه دولت رو به شیوه‌های مختلف بررسی کردیم. اما روایتی از اونچه واقعاً این امور میتونن بر سر رفاه یا نکبت یک کشور بیارن تا حالا ارائه نکردیم. مدت‌ها دنبال اثری میگشتیم که چنین چیزی رو مستند نشون بده. گم شده رو توی یک کتاب کوچیک که روایت اصلیش فقط 65 صفحه است پیدا کردیم. اسمش هست تورم و اخلاق، نوشته اندرو دیکسون وایت. روایتی واقعی و کاملا مستند از اثر مالیه و بودجه دولت بر سعادت یا فلاکت یک ملت. کمترین تغییر رو در عبارات نویسنده دادیم و اون چه میشنوید عمدتا عبارات خودشه. امیدوارم شما هم متقاعد بشید که خوبه یا لازمه میلیون ها ایرانی این اپیزود رو بشنوند. روایت نسبتاً غالب میگه که سال 1789 وقتی که شورشی‌ها به زندان باستیل حمله کردند، سال شروع انقلاب فرانسه است و سال 1799 هم پایانش، سالی که ناپلئون بناپارت به قدرت رسید. فاصله 10 ساله. بین این سال‌ها هم 1793 رو به خاطر داشته باشیم، وقتی که لویی 16 پادشاه فرانسه اعدام شد. شرایط مالی فرانسه تو سال اول انقلاب یعنی سال 1789 شرم‌آور بود. بدهی هنگفت دولت و کسری بودجه شدید. سرمایه‌های کمرو در فضای بی‌اعتمادی از انظار پنهان شده بودند و کل مملکت تو رکود بود. تو این وضع و حال تصمیمات مدبرانه حکومتی، نظارت محتاطانه و مدیریت عاقلانه است که اعتماد رو به جامعه و بازارها برمیگردونه. اما اینجور چیزا صبر و خودداری طلب میکنه که از جمله کمیابترین کالاهای عقل سیاسی هن. همه دنبال راهی برای رونق دادن به اقتصاد میگشتن، دنبال چیزی به اسم واسطه تبادلی، همون پول برای رونق گرفتن کسب و کار. همه از کمبود پول که تو اون موقع از فلزات ارزشمند ضرب میشد شکایت داشتن. ایده انتشار پول کاغذی روی زبونا افتاد. بحث تو مجلس شورای ملی فرانسه در ابتدای سال 1790 شروع شد. قرار شد زمینای کلیسا مصادره بشه و پول کاغذی به پشتوانه این زمینا منتشر بشه. وزیر مالی آدم عاقلی بود به اسم نکر، یکی از باکفایت‌ترین آدمای مالی اروپا، آدمی شریف و وطنخواه که خیلی سعی کرد خطرات انتشار پول کاغذی رو توضیح بده. معدود آدمایی هم بودن که از نکر حمایت کردن، اما خب جریان حامی انتشار پول کاغذی خیلی پرزور بود. این عددا رو که خیلی هم زیاد نیستند به خاطر بسپارید. اول قرار شد اسکناس‌های 1300 و 200 لیری چاپ کنند، یعنی اسکناس‌های اونقدر درشت که به درد کار روزمره نمی‌خورد و فقط می‌شد باهاش برای خرید زمین‌های کلیسا از دولت استفاده کرد. اما به تدریج مردم هم خواهان اسکناس‌های خردتر برای واسطه مبادلات شدند. تو اون فضای انقلابی و شور و هیجان که تاریخ به خودش ندیده بود، ادعا می‌شد که پول کاغذی آزادترین پول دنیاست، زیرا متکی بر اراده خلق است. بالاخره موافقا اونقدر اصرار کردند که انتشار محتاطانه 400 میلیون لیر، اونم با اسکناس‌های خردتر، هم تصویب شد. به یادتون بسپارید. چقدر؟ فقط 400 میلیون لیر. فرانسه 70 سال قبل از اون تاریخ تجربه مشابهی داشت. فردی به نام جان لاو که سهام شرکتی به اسم میسیسیپی رو فروخته بود، سهامی که در ارزشش اغراق شد و اگرچه کل بدهی دولت فرانسه با این فروش سهام تأمین مالی شد، اما وقتی ارزش واقعی و اندک سهام روشن شد، هزاران نفر به خاک سیاه نشستند و جان لاو از فرانسه فرار کرد. تجربه جان لاو تو ذهن فرانسوی‌های عاقل که می‌دونستان فروش برگه‌ای که ارزشش سقوط می‌کنه چه بلایی ممکنه سر اقتصاد و جامعه بیاره هشدار دهنده بود، اما جریان انقلاب و طرفدارای انتشار پول کاغذی پرزورتر از این حرفا بودن. اون موقع سکه های دارای ارزش ذاتی طلا و نقره و مس رایج بود، ولی تو فضای بی‌اعتمادی و رکود مردم سکه هاشون رو قایم کرده بودن و برخی مثل روشفوکو میگفتن پول کاغذی باعث میشه مردم سکه هاشون رو بیارن بیرون. وایت نویسنده کتاب حرف طعن‌آمیزی گفته که خیلی هشدار دهنده است. در خصوص ماترینو، یکی از طرفدارای پرشور پول کاغذی، نوشته آقای ماترینو مانند سایر مدافعان پول کاغذی تصور می‌کرد قوانین طبیعت از زمان فاجعه قبلی تغییر کرده است. وایت تو سراسر این کتاب از قوانین اقتصاد به مثابه قوانین طبیعت حرف میزنه. یه انگیزه سیاسی هم پشت قضیه بود. مردم فرانسه که قرنها جرم و ظلم روحانیت کلیسا رو تحمل کرده بودن، بعدشون نمیومد یه حالی به کلیسا بدن و با مجلس شورای ملی همراه شده بودن در دنبال کردن مصادره زمینای روستایی، منازل مجلل اسقف‌ها و املاک دیگه کلیسا که ارزشی معادل 200 میلیون لیره داشت. این اراضی موقوفات 1500 ساله کلیسا بود. همه اینا رو با چند تا امضا از کلیسا مصادره کردند. دنبال این بودن که این اراضی رو بفروشن و بدهی‌های دولت رو بدن و با تقسیم این اراضی بین طبقه متوسط اونا رو طرفدار دولت انقلابی کنن که بهشون سند مالکیت میداد. با این انگیزه سیاسی استدلال می شد که با 400 میلیون اسکناس دولت بدهی هاش رو میده، اقتصاد هم به این ترتیب تحریک میشه و رونقی می گیره. دولت فرانسه می خواست نقدینگی خلق کنه. اینا همه در شرایطی بود که هنوز کسایی از دوران جان لاو زنده بودن و مجلس شورای ملی شامل جمعی از فرهیخته ترین و توانمندترین آدمای فرانسه بود. جریان طرفدار انتشار پول کاغذی مقاومت ناپذیر بود و یک صدا می گفتند اگر ملتی قرار است از عهده کنترل پول برآید، آن ملت فرانسه خواهد بود. معتقد بودند حالا فرانسه یک کشور با رهبران روشنفکر برآمده از انقلاب، نه استبداد سلطنت دوران جان لاو، و هر لیره از این پول کاغذی پشتوانه زمینای با ارزش کلیسا رو داره و با مدیرایی با ارزه مثل بایی، ماریبو و نکر، نه بی ارزه هایی مثل جان لاو، امکان نداره اشتباهی صورت بگیره. به قول وایت، نهایتاً سخن پردازی بر حکمت غلبه کرد. در آوریل 1790 که تاریخش رو یادمون باشه، بالاخره 400 میلیون لیره به پشتوانی زمینای با ارزش و مولد کلیسا با بهره 3% منتشر شد. به پولا بهره هم میدادن که مردم انگیزه داشته باشن پیش خودشون نگهشون دارن. برای اینکه حس ملی و وفاداری مردم رو هم تحریک کنن، عکس پادشاه رو کوبیدن وسط اسکناسا. مجلس شورای ملی هم با بیانیه انتشار این پولا رو که به قول خودشون آدمیزاد را از شر تمامی نااطمینانی ها و آثار زیانبار نظام اعتباری نجات می بخشید، تبریک گفت. شعفی کشور رو گرفته بود که پول جدید قرار رونقی به بار بیاره. اولش هم همین جوری شد. خزانه دفعتن پر شد و دولت بخشی از بدهی عمومی رو پرداخت. وام دهنده ها دلگرم شدن، بازار اعتبار گرم شد و وقتی بخش زیادی از این پول تو جیب مردم رفت، تجارت رونقی گرفت و مقداری از مشکلات ظاهراً برطرف شد. حالا نکر بیچاره که درباره عاقبت فاجعه بار این کار هشدار داده بود تو موضع ضعف قرار گرفت. اما فقط 5 ماه طول کشید تا دولت همه 400 میلیون لیر رو خرج کنه. دوباره خواستن پول چاپ کنن. یه آدمی به اسم میرابو که محبوب توده ها و بت خلق و سخنران عالی مجلس بود، در نامه‌ای که قبل از انتشار پول کاغذی به یه مقام مسئول نوشته بود، پول کاغذی رو پرستار خودکامگی، فساد و گمراهی و توی یکی از سخنرانی‌هاش در اوایل انتشار پول کاغذی اون رو وامی به یک سارق مسلح خونده بود. اما حالا میرابو هم به هر دلیل، از جمله به این دلیل که از دریافت تشویق و تایید آنی و لحظه‌ای بیش از تشویق تاریخ و تایید در آینده خوشش می اومد، موافق انتشار پول کاغذی شده بود. می گفت علی رغم مخالفت اولیش، حالا این کار رو تشویق میکنه. نامه های خصوصیش که بعدها کشف شد نشون میداد که کاملا بر عواقب انتشار پول کاغذی به اون شکل آگاه بوده. یه نمایندهی به اسم بریا ساوارا سعی کرد مجلس رو متقاعد کنه که قوانین طبیعی تو فرانسه هم مثل سایر جاها کار میکنه و پیشبینی کرد که انتشار این پول مجدد 30% تورم ایجاد خواهد کرد. نکر بیچاره دوباره گزارشی نوشت و سعی کرد با صداقت تمام مجلس رو از انتشار پول کاغذی برحذر بداره، اما زورش نرسید. مخالفا نکر رو مجبور به استعفا کردن، اونم از فرانسه رفت و دیگه هیچ وقت برنگشت. داستان تکراری آدمای عاقل. طرفدارای انتشار پول میگفتن ارزش پولا رو همتراز مسکوکات، یعنی همون فلزات قیمتی یا کالاها، حفظ میکنن. اما تالیران در مجلس گفت هیچ قانون و بخشنامه‌ای نمیتونه ارزش مقدار وسیع پول کاغذی رو حفظ کنه. کشور درگیر بحث شده بود و به قول نویسنده مردان با فکر دانستند که این نقطه انتخاب بین خیر و شر است. 24 شهر مخالف انتشار پول کاغذی جدید بودند و 7 شهر موافق. میرابو متحورانه سخنرانی کرد و از محسنات پول کاغذی گفت. به قول وایت، مردم به خود زحمت ندادند که در نظر بگیرند این سخنرانی ماهرانه یک سخنران حرفه‌ای بود و نه داوری یک متخصص امور مالی. در 29 سپتامبر 1790 فقط 5 ماه بعد از انتشار اولین پول کاغذی به ارزش 400 میلیون لیره، مجلس انتشار پول بیشتر رو تصویب کرد. پول کاغذی سکه های کوچک نقره‌ای و مسی رو ناپدید کرد. نواحی مختلف فرانسه شروع کردن اسکناس های خورد منتشر کردن. وعده محدود کردن کل پول در گردش به 1,200,000,000 فرانک و سوزوندن پولایی که به حساب اراضی برمیگردن هم محقق نشد. ظرف مدت کوتاهی حساب اراضی به 160 میلیون لیره کاغذی رسید. ولی اینا رو هم به شکل پول خردتر به جامعه فرستادن و نسوزوندن. حالا حکومت شروع کرد به اقداماتی برای اینکه پول طلا، نقره و مس رو تو بازار نگه داره. مردم که می‌دیدن ارزش پولهای کاغذی در حال سقوط، سکه ها رو پیش خودشون نگه می داشتن به عنوان حافظ ارزش و دارایی. حتی پادشاه فرانسه بشقابای نقره خودش رو فرستاد به زرابخونه که سکه ضرب کنن، اما این هم اثری نداشت. فشار برای پول خردتر انتشار 100 میلیون لیره اسکناس 5 لیره ای رو باعث شد. حالا دیگه تقاضا برای پول کاغذی بیشتر شتاب گرفته بود و بدون مخالفت جدی انتشار پول بیشتر تصویب می شد. فرانسه رو احساس سرخوشی فرا گرفته بود. مردم شنگول شده بودند و فکر میکردن تورم همون رونقه. با هر انتشار جدید پول، ارزش پول کاغذی بیشتر کم میشد. یه عده شروع کردن دنبال علت تورم گشتن. کار به اونجا رسید که گفتن علت تورم نیاز روستایی‌ها به دانش و اعتماده و روشایی برای آموزش و تنویر افکار روستایی‌ها پیشنهاد شد. چرندگویی هم تو این فضا رونق گرفت. روزنامه‌ای به اسم پرودوم نوشت کاهش ارزش مسکوکات فلزات قیمتی تا وقتی که مردم یه عده دلال رو اعدام نکنن متوقف نمیشه. سکه داشت گرون میشد. افکار عمومی اصرار میکرد که اگه تعدادی تاجر و دلال رو اعدام کنن وضع درست میشه. یه عده هم دنبال پیدا کردن عوامل انگلیسی ها میگشتن که قصد داشتن با بالا بردن قیمت طلا اسکناس ها رو بی ارزش کنن. پول کاغذی اولش بازار رو تحریک کرد و فروش بالا رفت. کاسبا خوشحال شده بودن. اما به سرعت بازار با تورم بی ثبات شد و بازارها هم اشباع شدن. هرچند اقتصاد موقتا تحریک شده بود اما نکبت به سرعت برگشت. به قول وایت، خشک مغزی و تعصب لویی 14 و بی‌عرضگی لویی 15 در طول یک قرن گذشته نتوانسته بود به اندازه چند ماه انگولک کردن پول به فرانسه ضربه بزند. کارخونه ها در فضای تورم و بی‌ثباتی یکی پس از دیگری بسته می شدن. فقط توی شهر کوچیک لودوف 1000 کارگر پارچه باف بیکار شدند. مالیات سنگین روی اجناس خارجی بستن. عوارض گمرکی رو بردن بالا ولی فایده نداشت. مردم تو طوفان تورمی که پول کاغذی به پا کرده بود به فکر افتادن که پول نامطمئن کاغذی خودشون رو به دارایی‌های فیزیکی از قبیل ساختمون، ماشین‌آلات و کالاهایی که ارزش ذاتی دارن تبدیل کنن. فلاکت اجتماعی از اینجا شروع شد. سرمایه‌دار میتونست پول مازادش رو به ساختمون، طلا، سکه و ماشین‌آلات تبدیل کنه و ارزش دارایی‌هاش رو تو تورم حفظ کنه. اما کارگر روزمزد جز رنج کشیدن کاری از دستش بر نمی اومد. حالا تو فضای بی‌اطمینانی سرمایه‌دارا میترسیدن کسب و کار را بندازن و فعالیت اقتصادی ضربه مرگباری خورد. تو فضای بی‌ثباتی اقتصاد فقط شرط بندای حرفه‌ای مزیت بزرگی دارن. لوی برانش درباره اون دوره گفته تجارت مرده بود و قماربازی جایش را گرفته بود. حالا قیمت کالاهای مصرفی زندگی مردم دائم بالا می رفت. اما تو فضای بی‌اعتمادی و بی‌ثباتی کارخونه ها بسته می شدن و کارگر بیکار زیادتر می شد. هرقدر کارگر بیکار زیادتر می شد دستمزدا می اومد پایین. حالا کارگر بیکار مواجه می شد با افزایش قیمت کالاهای مصرفی. جمع بیکاری با تورم فلاکت به بار آورده بود. مردم فرانسه که به لحاظ فرهنگی صرف جو و مایل به سرمایه گذاری بودن، حالا برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید پولشون از نگهداری پول به عنوان سرمایه خودداری میکردن و مصرفی شده بودن. با افزایش سریع پول قماربازی و شرط بندی هم رشد کرد، مرضی که به قول دیکسون وایت زیانهای جاویدان آن برای یک ملت بزرگتر از جنگ و طاعون و قحطی است. سوداگرها و شرطبندها پولای بادآورده کسب میکردند و مراکز شهری مثل قده‌های سرطانی ثروت شده بودند. در سراسر کشور اکراه از کار و زحمت پیوسته رشد میکرد و یه حالت تحقیر نسبت به درآمدهای معقول و زندگی با قناعت به وجود اومده بود. پول بادآورده جنون خلق کرده بود. وقتی مردم می دیدن یه عده در چه فاصله اندکی کمتر از یک سال به چه شرایطی رسیدن، زندگی خودشون براشون غیر قابل تحمل می شد. این اثر اجتماعی نابرابری و پولای باد آورده است. سیستم پولی کشور هر روز پول بیشتری به جیب فقرا می فرستاد، اما پولی بی‌ارزش‌تر که قدرت خرید کمتری داشت. دارایی‌های کوچک و متوسط ناپدید و جذب ثروت‌های باد کرده تو شهرها می‌شدند. حالا حتی شخصیت بزرگی مثل میرابو که زمانی خودش رو به خاطر آزادی و ملت با خطر زندان و حتی مرگ مواجه کرده بود تا قانون اساسی مستقر بشه، رشوه‌های مخفیانه کلان می‌گرفت. فاش شدن اسناد بعدی نشون داد تو این جشنواره تورم و فساد میرابو از دربار رشوه های کلان گرفته بود. فساد دوایر دولتی رو هم فرا گرفته بود. به قول وایت، تجمل بی حساب و کتاب، بیبندوباری و فساد مانند قارچی که روی تل تا پاله می روید، به طور طبیعی از سودابازی و قماربازی دوران تورم رویش کرد و از فعالیت های تجاری به قانونگذاران و کارگزاران حکومتی و روزنامه‌نگاران رسید. حالا دلالای دوستدار تورم و افزایش نقدینگی رشوه می دادن تا نماینده های مجلس و بروکرات ها قوانینی به نفع اونا تصویب بکنن. در یه مورد دلاتی، جولیان و شابو رشوه 500 هزار لیره‌ای گرفته بودن تا قوانینی به نفع دلالا رو پیگیری کنن. تعداد قانونگذارای فاسد کمتر از اونی بود که ادعا می شد، اما همین تعداد هم کافی بود تا بی‌اعتمادی گسترده و بدبینی فراگیر بشه. اثر اقتصادی به کنار، اما اثر اخلاقی این وضعیت ویرانگرتر بود. باور به ملت و پاکنیتی به کلی از بین رفت. سوالها، سلطنت مطلقه، دوز و کلک احزاب و اقدامات هولنگیز ارتش فرانسه باعث نشده بود احساس وطن دوستی از بین بره، اما تو آتش سوداگری و دلالی وطن دوستی دود شد و هوا رفت. حالا یه طبقه وسیع وام گیرنده هم پیدا شده بود. وام گیرنده ها می دونستن که هر قدر وام بگیرن تو تورم شدید ارزش اقساطی که باید برگردونن کمتر میشه و بنابراین خود وام گرفتن سود داشت. افراد اصلی این گروه سعی کردن املاک کلیسا رو از دولت بخرن. یه قسط اول اندک می دادن و بقیه رو طی اقساط می پرداختن. اقساطی که در طوفان تورم به تدریج ارزششون کم و کمتر می شد. اینا وام کلان می گرفتن، به زمین و کالا تبدیل می کردن و منتظر می موندن تا با تورم ارزش اقساطش کم بشه. به زودی این طبقه وام گیرنده یا بدهکار طبقه و محفل قدرتمندی شد که توجه سیاستمدارای فاسد رو هم به خودش جلب کرد. اینا دائم دنبال انتشار پول جدید بودن و با آدماشون تو مجلس این کار رو با جدیت دنبال میکردن. تو 17 دسامبر 1791، کمتر از 2 سال بعد از اولین انتشار پول کاغذی، مجوز انتشار 2,100,000,000 لیره جدید صادر شد. یادتون باشه اولین پول کاغذی که منتشر شد فقط 400 میلیون لیره بود و قرار بود کل پول در گردش در حد 1.2 میلیارد لیره محدود بشه. اما حالا کمتر از 2 سال بعد از انتشار اولیه پول کاغذی فقط انتشار 2,100,000,000 لیره جدید مجوز می گرفت. تقریبا 5 برابر اولین انتشار پول. ارزش اسکناس 100 لیره‌ای که قبل از این انتشار هم خودش به 80 لیره سقوط کرده بود، به محض اینکه این پول جدید وارد بازار شد به 68 لیره رسید. در حالی که 2,100,000,000 لیره منتشر می‌شد که قبلا قول داده بودن کل پول کاغذی فقط 1.2 میلیارد لیره محدود بماند. حالا از تو دل این بلبشوی مالی، اقتصادی و اخلاقی کسایی پیدا می شدن که بگن پول کم ارزش خودش نعمته. می گفتن چه خوب پولی داریم که از پادشاهی فرانسه بیرون نمیره. کشف کردن که قوانین عادی اقتصاد به درد حکومت‌های خودکامه عهد بوق می خورن، نه ساکنان آزاد و روشن فکر فرانسه در انتهای قرن 18. اما کاهش ارزش اسکناس 100 لیری به 60 لیره و بعد 52 لیره در سال 1792 ادامه پیدا کرد. ولی دوباره در 30 آوریل برای 5 بار 300 میلیون لیره جدید برای مخارج دولت چاپ شد. از این زمان فرار سرمایه از بازارها شروع شد. سرمایه ها مخفی می شدن، مثل سکه و طلایی که از بازارها جمع می شدن و تو کنج خونه ها جا خوش می کردن. تو این شرایط اون چه هزاران کارگر رو از گرسنگی نجات داد استخدامشون تو ارتش بود و فرستاده شدن به جنگ‌های خارجی و کشته شدن تو میدان جنگ به جای مردن از گرسنگی. به این ترتیب تورم خودش به سوختی برای ماجراجوی جنگی هم تبدیل شد. یواش یواش تصمیم برای انتشار پول کاغذی بیشتر به جلسات محرمانه و نه بحث‌های علنی در مجلس محول شد. همینجوری که قیمت‌ها بالا می‌رفت، خطیبا بر ضد فساد دستگاه اداری شعارهای پرتمطراق سر می‌دادند. گلوی خودشون رو با نعره‌های وطن‌خواهی جر می‌دادند. از مکر و حیله نجبای مهاجر قصه می‌بافتند. از سنگدلی ثروتمندای بی‌درد گریه می‌کردند. از روحیه انحصارگری تجار مینالیدند. به انحراف مغازه‌دارا دشنام‌های رکیک ناموسی می‌دادند و خلاصه دلیلی نبود که اینا در توضیح تورم ردیف نکنند. اما قوانین اقتصاد کار خودش رو می‌کرد. در سپتامبر 1793، 2 سال و 9 ماه بعد از تصمیم به انتشار پول کاغذی، ارزش هر اسکناس 100 لیره‌ای به 30 لیره سقوط کرده بود. قیمت صابون اونقدر بالا رفت که زنای رختشور پاریس خواستار وضع مالیات 400 میلیون لیره‌ای بر ثروتمندا شدند. فردی به اسم مارا فریاد زد که ملت با اعدام مغازه‌داران و غارت دکان‌ها به سادگی می‌تواند مشکل را برطرف کند. دولت دست به دامن یک مجموعه تدابیر من درآوردی شد. یکیش وادار کردن ثروتمندا به اینکه اجباری به دولت وام بدن. ولی مشکل این بود که ثروتمندا اونقدر از کشور فرار کرده بودن و ثروتشون رو قایم کرده بودن که 1/5 همین 1 میلیارد فرانک وام اجباری هم دست دولت رو نگرفت. حالا پیشبینی میرابو که گفته بود پول کاغذی باعث استبداد میشه محقق شده بود. استبداد در این شکلی که مالکیت رو نقض میکرد و از مردم وام اجباری میگرفت. تو گام بعدی جوست، یکی از دستیارای روبسپیر، انقلابی تندرو فرانسوی، طرح داد که کالاها رو متناسب با دستمزد طبقات زحمتکش تثبیت کنن. رفتن سراغ این که هر کالایی رو در حد 30% افزایش نسبت به سال 1790، یعنی همون سالی که پول کاغذی منتشر شد، تثبیت کنن. جریانی همراه افتاد که علم اقتصاد رو مسخره میکرد و میگفت تنها فرانسه چنین الگوی کسب و کاری خواهد داشت و بقیه ملل از آن بی بهره‌اند.
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت قیمت رو واقعا بی‌ثبات و اون وضعیت تندی رو به خودش گرفته. از این بابت یک طرحی رو در مجلس بند دادم، طرح تثبیت قیمت ها، به این معنا که هیچ کالا و خدمات قیمتش افزایش پیدا نکنه مگر در مورد استثنایی که به تصویب هیئت وزیران برسه، که ما در مجلس باز از طریق رئیس مجلس اگر اون قیمت یا اون مصوبه خلاف قانون بود بتونیم جلوش رو بگیریم.
حالا با تثبیت قیمت‌ها کالاها هم شروع کردن از بازارها غیب شدن. فروشنده که کالا براش خیلی بالاتر از قیمت تعیین شده دست گرفته بود، حاضر نبود به قیمت طرح تثبیت کالا رو بفروشه. حالا نوبت این بود که تو فهرست آدمایی که هر روز با گیوتین گردن زده می‌شدن، اسم مغازه‌دارایی رو دید که از فروش کالا به قیمت مصوب خودداری کرده بودند. دادگاهی تو استراسبورگ دستور داد خونه هر فردی که کالاها رو بالاتر از قیمت مصوب بفروشه ویران کنن. هر کسی طلا و نقره معامله میکرد 6 سال زندانی میشد و هر کسی که اسکناسای کاغذی رو نمیپذیرفت یا زیر قیمت اسمشون قبول میکرد اول جریمه مالی میشد. بعدن در 8 سپتامبر 1793 برای این آدم ها مجازات مرگ تعیین کردن و به اونایی که اونها رو لو می دادن جایزه هم تعلق می گرفت. سنگدلی احمقانه تا اونجا رسید که در 1794 مقرر کردن هر کی در یه معامله قبل از توافق نهایی بپرسه که بهای معامله با چه پولی پرداخت میشه به اعدام محکوم می شد. در 3 نوامبر 1793 قبل از اون که 3 سال از انتشار پول کاغذی گذشته باشه مصوب شد که هر کسی با فلزات گرانبها معامله کنه هولناک مجازات خواهد شد. حکومت تلاش میکرد ارزش پول کاغذی رو با مجازات های مرگ حفظ کنه. مشکل این بود که قوانین اقتصادی از مجازات مرگ نمیترسن و هیچ وقت نترسیدن. حالا فقط یه سیستم پولی با انضباط که ابزارهای تردستی و حق بازی و از این جیب به اون جیب کردن رو کنار میگذاشت میتونست نجات بخش فرانسه باشه. اما این کار در وضعیتی که پول کاغذی دوای درد دولت دونسته شده بود و تأمین مخارج دولت از مالیات رو کنار گذاشته بودن بخت زیادی نداشت. حالا کوره تورم کاملا روشن شده بود و با هر انتشار پول جدید بیشتر شعله میکشید. کار به جایی رسیده بود که دیگه دارایی‌های خیالی که قرار بود فرانسه در پیروزی‌های جنگی آینده به دست بیاره به عنوان پشتوانه پول کاغذی مطرح می‌شد و به پشتوانه اونا پول چاپ می‌کردن. حکومت جلوتر هم رفت، یه وام اجباری به مبلغ 1 میلیارد لیره هم به مردم تحمیل شد، اما روند تورم فقط برای مدت کوتاهی متوقف شد. بعدم رفتن سراغ این که هر فرانسوی که بعد از 14 جولای 1789 یعنی سال شروع انقلاب کشور رو ترک کرده و بازنگشته اموالش مصادره میشه. این اموال مصادره ای از جمله زمینا به تضمین پولای کاغذی جدید اضافه میشدن. حالا حتی آدمای کارکشته امور مالی هم تو گردابی افتاده بودن که دست به دامن همچین قوانین احمقانه ای میشدن. زنای شاغل پاریس عریضه داده بودن و می‌خواستن که ارزش پول کاغذی هم ارز طلا تثبیت بشه. اما قوانین برای تثبیت ارزش پول فقط ترس و وحشت بیشتری ایجاد می‌کرد و بی‌اعتمادی بیشتری بر بازار و جامعه حاکم می‌شد. تا پایان سال 1794 که اتفاقاً سال پربرکتی هم برای کشاورزی بود، ارزاق نایاب شد. زمستان فاجعه بار بود. کشاورزا حاضر نبودن محصولاتشون رو با قیمت‌های مصوب که کمتر از هزینه تولیدشون بود وارد بازار کنن. تا این زمان پول در گردش که قرار بود از ابتدا به سطح 1.2 میلیارد لیره محدود بشه به 7 میلیارد لیره رسیده بود. تا می 1795 شد 10 میلیارد و تا آخر جولای 1795 رسید به 14 میلیارد. حالا ارزش 100 فرانکی کاغذی که روش نوشته بود 100 فرانک فقط معادل 2.5 فرانک طلا بود. حالا مردم برای حفظ ارزش پولشون هر جنس با دوامی رو که راهی بازار میشد فوری میخریدن و اون جنس نایاب میشد. با قیمتهای بالا هم میخریدن. افراد زبلتر جامعه که فروپاشی کامل پول کاغذی رو پیشبینی میکردن با تمام سرعت در حال خلاص شدن از دست این پولها بودن و پولشون رو به جنس تبدیل می‌کردن. زندان و گیوتین هم نتونسته بود مردم رو بترسونه و قانون اقتصاد یک تازی می‌کرد. جمله‌ای که وایت می‌نویسه خیلی زیباست. نوشته سکه طلای شاهی یا همان لویی همچون ناظری وظیفه شناس در بازارها افول ارزش اسکناس را گزارش می‌کرد. این گزارشگر نه رشوه میپذیرفت و نه میترسید، همانطور که عقربه های قطب نمای دریا نوردان قابل رشوه و تهدید نبود. در اول آگوست 1795 سکه لویی طلای 25 فرانکی ارزشی معادل 920 فرانک کاغذی داشت. یک ماه بعد شد 1200 فرانک کاغذی، دو ماه بعدش شد 2600 فرانک و تا اول دسامبر به 3050 فرانک رسید و تا فوریه 1796 به 7200 فرانک کاغذی هم رسیده بود. یعنی ظرف 6 ماه قیمت سکه طلا 8 برابر شد. حالا قیمت یک کیسه آرد که تو سال 1790 یعنی تو اولین سال انتشار پول کاغذی فقط 2 فرانک بود، در سال 1795 یعنی فقط 5 سال بعدش رسیده بود به 325 فرانک. یک کفش 5 فرانکی که اون سال فقط 5 فرانک بود حالا 200 فرانک قیمت داشت. در همین حال به علت بیکاری زیاد کارگرها سطح دستمزد هم پایین اومده بود.
سلام، من با مهمترین اخبار نرخ و قیمت‌های روز بازارهای ایران با شما هستم. بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر، قیمت عرضه که طلا ساعت 11 صبح امروز با افزایش 150,000 تومانی به 11,950,000 تومان رسید. نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 6,300,000 و 4,200,000 تومان داد و ستد شدند. نرخ دلار هم در صرافی‌های رسمی کشور 100 تومان افزایش داشت و به قیمت 25670 تومان معامله شد. یورو هم 150 تومان گرون شد و به نرخ 31450 تومان خرید و فروش شد. اما بازار موتورسیکلت، امروز اگه قصد خرید همتاز RS150 رو دارید، باید 43 میلیون و 500 هزار تومان هزینه کنید و برای خرید وسپا اسپرینت 150 هم باید 175 میلیون تومان پول داشته باشید. میریم سراغ بازار بورس. امروز شاخص کل بورس با افزایش 1.5% به کانال 1,375,000 واحد رسید. شما میتونید هر روز رأس ساعت 12:45 نبض قیمت‌های روز بازار رو با ما بشنوید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ثروتمندا که پول اضافی داشتن همه رو به کالای با دوام تبدیل کرده بودن و به این ترتیب کل پول بی‌ارزش کاغذی قبل از پایان سال 1795 توی بقچه زندگی فقرا جا خوش کرده بود. حقوق بگیرا و کم درآمدایی که اونقدر نداشتن تا پول کاغذی رو با زمینای دولتی عوض کنن، حالا صاحب کاغذ بی‌ارزش بودن. اعتماد به آینده از بین رفته بود و حتی سرمایه گذاری کوتاه مدت هم طرفدار زیادی نداشت. حالا یه نظام مالی در هم ریخته نظام سیاسی رو هم خشن و وحشی کرده بود. کسایی روی کار می اومدن که هنرشون فرستادن مردم به سمت گیوتین بود. به قول وایت، نویسنده کتاب، در اکتبر 1795 دولتی جدید که عمدتاً بقایای بیوجدان ترین ها بود بر سر کار آمد. کماکان هم پول بیارزش رو برای مخارج دولت چاپ میکردن. اونقدر زیاد که از کمبود کارگر چاپخونه چاپ پول شاکی بودن. روزی 60 تا 70 میلیون پول جدید چاپ میشد، اما نیاز دولت بین 80 تا 90 میلیون در روز بود. ظرف یه ماه 400 میلیون لیره چاپ شد. اندکی بعد 3 میلیارد لیره و بعد 4 میلیارد لیره جدید، تا اینکه پول در گردش به 35 میلیارد لیره جدید رسید. بالاخره اعلام شد که در 22 دسامبر 1795، درست 5 سال بعد از انتشار اولیه پول کاغذی، کل پول در گردش به 40 میلیارد لیره محدود میشه و تجهیزات و قالب‌های مسی انتشار پول رو میشکنن. تمام ماشینالات و قالبا و کاغذ اسکناس ها رو در 18 فوریه 1796 تخریب کردن و سوزوندن. در همین موقع برخی گزارش ها میگن قیمت سکه طلای لویی به 15,000 فرانک کاغذی رسیده بود. دقت کنید، روز اول فقط 5 سال قبل از زمان تخریب تجهیزات چاپخانه پول قرار شد 400 میلیون لیره منتشر بشه و کل حجم پول در گردش رو در 1.2 میلیارد لیره حفظ کنن. اما 5 سال بعدش کل پول به 40 میلیارد لیره رسیده بود. یعنی ظرف 5 سال حجم پول یا نقدینگی خلق شده به 100 برابر رسید و ارزشش هم تقریبا 0 شد. به قول اندرو جکسون وایت، نویسنده کتاب، بلی، این همه حاصل آن بود که به خیال بافان، طرح دراندازان، گندگویان، دکلمه پردازان، شعاردهندگان و شاعران و هواخواهان آنها اجازه داده شد تا فرمان کشور و سکان دولت را در دست گیرند. این دفعه به جای درس گرفتن از تجربه قبلی، رفتن سراغ انتشار یک پول جدید به اسم ماندات. قرارم شد با گرفتن وام اجباری از مردم و خارج کردن بخشی از پول کاغذی از جریان، ارزش اون رو به 30% پول طلا ارتقا بدن. بعد هم ماندات رو بکنن پول رایج و پول قبلی رو از گردش خارج کنن. اما حتی قبل از اینکه اسکناس جدید ماندات از چاپ در بیاد، ارزش 65% سقوط کرد و به 35% ارزش اسمی که روش نوشته بود رسید. بعدم به 15% ارزش اسمیش رسید و تا 6 ماه پس از انتشارش ارزش هر ماندات به 3% ارزش اسمیش رسیده بود. دوباره رو آوردن به همون روش‌های ابتکاری و مجازات برای حفظ ارزش ماندات. تو این اوضاع به قول نویسنده کمیت و کیفیت هارت و پورت کردن بی سابقه بود. تا 30 سپتامبر 1797 وضع به جایی رسید که دولت اعلام کرد بدهی‌هاش رو به دو روش می‌پردازه. 2/3 با اوراق قرضه که میشد ازشون برای خرید املاک مصادره‌ای هم استفاده کرد و 1/3 بدهی هم تو دفاتر ثبت میشد تا سر فرصت راهی براش پیدا کنن. ارزش این اوراقی هم که دولت به جای بدهی‌هاش به مردم میداد به سرعت به 3% ارزش اسمیشون سقوط کرد. حالا 2,500,000,000 مانداتی که جدیداً چاپ شده بود مثل پولای کاغذی قبلی تبدیل به پهن شد. در کنار ارزش پول کاغذی قبلی که حجمش به 45,000,000,000 فرانک رسیده بود، وایت نوشته خلایق کلهم اجمعین از فقیر و پولدار به نکبت نشستند. یه پیمانه آرد که سال 1790 فقط 40 سنت قیمت داشت در سال 1795 به 45 دلار رسیده بود. یه فرغون هیزام از 4 دلار به 500 دلار رسید و یه جفت کفش 1 دلاری شد 40 دلار. ثروتمندی که تو سال 1790 با 321 هزار لیره بازنشست شده بود حالا کل ارزش داراییش میشد 14 هزار فرانک. اما در کنار این نکبت و فلاکت اکثریت مردم، یه اقلیت ثروتمند سنگدل هرزه راحت طلب خودنمای آلوده و سوداگر ظهور کرده بود که خودشون و زنانشون انانگسیخته تجملاتشون رو به رخ جامعه و دیگران می کشیدن. جامعه فرانسه تو اوج این نکبت پول کاغذی رو کنار گذاشت. بازگشت اقتصاد خیلی کند شروع شد. 10 سال طول کشید تا رنج و فلاکت ناشی از اسکناس کاغذی و ماندات کم کم بهبود پیدا کنه. حالا سکه های فلزی یواش یواش و به صورت طبیعی به بازارها راه پیدا می‌کردن. ولی 40 سال کامل طول کشید که سرمایه تجارت، صنعت تجارت و اعتبارات به شرایط قبل بازگردد. انتشار پول کاغذی و به زبان امروزی بخونید خلق نقدینگی نه فقط اقتصاد بلکه روابط اخلاقی رو هم ویران کرده بود. بورس بازار و قمار بازار رو به طبقه متمول و حاکم بر سرنوشت مردم تبدیل کرد. شهوت پول بیشتر جای رضایت از سود معقول نشست. مردم تسلیم لذت آنی و اسراف شدند. زرق و برق پرستی سکه رایج رفتار انسان شد. به قول وایت ایمان به ملاحظات اخلاقی یا حتی ایمان به خوبی فطری و لحظه‌ای زیر پای بی‌اعتمادی عمومی له شد. غرور ملی یک حرف مفت تلقی می‌شد که تنها منافقان و دروها بدان متوسل می‌شدند. وطن دوستی توسط بدبینی و بی‌تفاوتی و خودخواهی محو شد. بروز این مشکل از اون جهت بود که به قول وایت برای اصلاح مشکلی نسبتاً کوچک، مشکل کسر بودجه دولت، درمان را در چیزی جستند که از مشکل اولیه بسیار خطرناکتر بود. این پول بی پشتوانه تجارت سالم و صنایع و کشاورزی را ویران کرد. کار به جایی رسید که وقتی ناپلئون بناپارت به قدرت رسید ازش پرسیدن قصد داری با این جیب خالی چه کار کنی؟ پاسخ داد یا نقد می پردازم یا هیچ. و جالب این که به دلیل پایبند موندنش به پرداخت با مسکوکات علی‌رغم هزینه‌های سنگین جنگ‌ها هیچ وقت اضطرار شدید مالی رو تجربه نکرد. جمع‌بندی نویسنده اندرو جکسون وایت خیلی خوبه. میگه این واقعیات فواید گزینش یک روش شرافتمندانه و صریح در روبرو شدن با یک بحران مالی را نشان داده و برتری روش‌هایی را که با تجربیات گران تاریخی تایید شدند بر رؤیا پردازان، نظریه پردازان، شعار دهندگان، شاعران و دکلمه سرایان، طرح دراندازان، دسیسه‌گران و سودابازان اثبات می‌کند. حالا که این روایت از تاریخ فرانسه رو شنیدید، یه توضیح هم بدم درباره این که افزایش نقدینگی چجوری تورم ایجاد میکنه. این بخش رو از یک اقتصاددان کمک گرفتیم در طراحی و نوشتنش و این توضیح به تایید یک اقتصاددان هم رسیده. پول خودش عین یک کالاست که عرضه کننده انحصاری داره. پول رو حکومت یا بانک مرکزی تولید میکنن. هزینه تولیدش هم بالاخص تو این دور زمونه که خلق پول فقط یک عدد تو کامپیوتر هست صفره. حتی هزینه چاپ کردن هم دیگه نداره. متقاضی پول همه مردمن. پول مثل هر کالای دیگه ای وقتی زیاد بشه ارزش بالا بره ارزشش کم میشه. الماس تو طبیعت کمه. تقاضاش هم زیاده، بنابراین ارزش زیادی داره. اما کالایی مثل نمک خیلی زیاده و علارغم تقاضای زیاد و حیاتی که داره ولی قیمتش اندازه الماس نیست. پول هم تقاضا زیاد داره، اما وقتی ارزش زیاد بشه ارزشش کم میشه. بانک‌های مرکزی و حکومت‌ها از طریق خلق پول قدرت زیادی به دست آوردن. اونا در اصل با کم و زیاد کردن عرضه پول قیمت اون رو به عنوان یک تولید کننده انحصاری پول تعیین میکنن. هر قدر عرضه رو بالا میبرن قدرت خریدش رو کاهش میدن. طول میز کار من و شما ثابته. میز ما که رشد نمیکنه. اما اگه طول متر رو کم کنیم و مثلا به جای 1 متر 100 سانتی متری از 1 متر 50 سانتی متری استفاده کنیم و بازم اسمشو بذاریم متر، اون وقت به جای 1 میز 1 متری میگیم میز ما 2 متره. اما واقعیت اینه که میز تغییر نکرده، متر شماست که کوچیک‌تر شده. پولی هم که ارزشش کم میشه مثل متری میمونه که طولش کم شده باشه. نکته مهم اینه که بانک مرکزی یا حکومت به هر نحوی مستقیماً از طریق بانک مرکزی یا از طریق بانک‌های تجاری وقتی خلق پول می‌کنن و عرضه پول رو بالا می‌برن، این پول به شکل بسیار نابرابری توزیع میشه. این پول اول دست یه عده‌ای میرسه که پول رو دریافت می‌کنن. مثلا وام‌گیرنده‌هایی که از تسهیلات بانکی استفاده می‌کنن یا طلبکارهای دولت که براش پروژه انجام دادن و بابت طلباشون از دولت پول خلق شده رو دریافت میکنن. این پول حتی در سایر مخارج دولت هم به یکسان توزیع نمیشه. به یک کارمند دولت 100 واحد تعلق میگیره و به یک وامگیرنده 1 میلیارد واحد میرسه. عده‌ای که این پول خلق شده جدید به دستشون میرسه قدرت خرید دارن و میتونن با همون قیمت‌های فعلی این پول رو خرج بکنن و کالا به دست بیارن. اما وقتی این پول رو خرج کردن کالاها کم میشه و پول زیاد میشه و ارزش پول کاهش پیدا میکنه. به این ترتیب کالاها کمیابتر میشن. اگر مشکل عرضه یعنی کمبود تولید هم وجود داشته باشه وضع بدتر هم میشه. اون که پول نداره فقط افزایش قیمت رو احساس میکنه. اما اونی که اول پول رو به دارایی تبدیل کرده و مثلا باهاش زمین، خونه یا ماشین یا سکه یا سایر کالاها رو خریده، حالا با تورم ایجاد شده ارزش دارایی‌هاش بالا میره. بنابراین تورم به تشدید نابرابری هم میانجامه. برای همینه که میگن تورم به شکل یه مالیات ناعادلانه که بهش میگن مالیات تورمی عمل میکنه. تورمی که از گروه های ضعیف میگیره و به گروه های قوی تر منتقل میکنه. مالیات فقط از کسی گرفته میشه که دارایی یا دسترسی به رانت نداره. خسارات بزرگتر از بین رفتن انگیزه برای تولید، تورم بی‌ثباتی خلق میکنه و اعتماد رو از بین میبره. یه عده ثروت افسانه‌ای پیدا میکنن و یه عده حسرت افسانه‌ای. حرص و آز هم تشدید میشه و از یه طرف نفرت فراگیر. اینجاست که مردم مثل گرگ به جون هم میفتن. انگیزه برای کسب و کار هم از بین میره، بیکاری تشدید میشه و آسیب‌های اجتماعی از پسش فرا میرسه. این خلاصه اون چیزیه که در فرانسه اتفاق افتاد. مترجم کتاب درباره اهمیت کتاب تورم و اخلاق نوشته: علم اقتصاد در این روزها به بی‌حوصلگی تاریخی مبتلا شده است. این کتاب نشون میده که چقدر مرور کردن تاریخ میتونه روشنگر باشه. حداقل به قول مترجم نشون میده تورم قاعدتاً باید حرام‌ترین حرام اقتصادی تلقی شود، چون مالیاتی است که غیر شفاف و غیر صریح از فقرا به نفع فاسدترین طبقه ثروتمندان گرفته می شود. کتاب نشون میده چگونه در شرایط بی‌ثباتی پولی انبوه نقدینگی های مازاد صرف دلالی، قماربازی و ایجاد حباب های تجاری برای کسب سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن میشه. زمانی که این کتاب نوشته شده، یعنی سال 1933، هنوز استاندارد طلا برای پشتوانه پول در جهان وجود داشت. اما از میانه قرن 20 به بعد استاندارد طلا حذف شد و کنترل پول به عهده بانک‌های مرکزی قرار گرفت. همین امر قدرت زیادی رو به دولت‌ها داده که از طریق بانک‌های مرکزی خلق پول کنند یا از طریق بانک‌های تجاری. برخی کشورها این کار رو با قاعده و متناسب با نیاز اقتصادشون انجام میدن و برخی دولت‌ها ازش سوء استفاده می‌کنن برای اینکه هزینه‌های فزاینده و اغلب بسیار غیر ضروری خودشون رو پوشش بدن. خلق پول هم تورم ایجاد می‌کنه و عاقبتی رو پدید میاره که در این اپیزود شرح کردیم. نکته بسیار مهم اینه که وقتی چنین بلاهایی از مسیر خلق پول غیر معقول بر سر جامعه میاد، ممکنه 30-40 سال طول بکشه تا وضع صنعت، کشاورزی و تجارت رو به راه بشه، اما اخلاق جامعه، سطح اعتمادش و عاداتش به نحوی بنیادی تغییر میکنه که شاید قرنها اثرش باقی بمونه. نکته جالب اینه که مجلس ملی فرانسه در شرایطی تن به انتشار پول بی پشتوانه و خلق نقدینگی عظیم داد که توانمندترین آدمای فرانسه اون روزگار پس از انقلاب فرانسه در مجلس جا خوش کرده بودن. یعنی همیشه حتی وقتی توانمندترین ها در رأس حکومت باشن هم احتمال اشتباه هست و هم وقتی اشتباهی مثل خلق طوفان نقدینگی راه بیفته طبق قانون خودش عمل میکنه و از توانمندترین ها یا مجازات های اعدام و زندان شدید هم حساب نمیبره. کتاب تورم و اخلاق بیگمان شاهد دیگه بر ضرورت ساختن ظرفیت حکومت، اصلاح مالیش و پیدا کردن بنیانهای مدبرانه و شرافتمندانه برای تأمین مالی حکومت، تا بالاخص در دورانی که حکومت‌ها میتونن از طریق بانک‌های مرکزی یا تجاری خلق پول کنن، با تورم چنین بلاهایی بر سر کسب و کار و اقتصاد و اخلاق جوامع نیارن. نمیتونم نگم که چقدر ضروری دولت مردا در ایران تا دیر نشده فکری به حال سازوکارهای آشکار و پنهان خلق پول و افزایش نقدینگی و نرخ‌های بالای رشد میزان نقدینگی بکنن. راه حل‌های پایدار که حتما اقتصاددان‌ها راهش رو بلدن، حتما از مسیر سر و سامان دادن به مالیه و اصلاح بودجه دولت هم میگذرن. آرمانی که در کنار آزادی، حکومت قانون و پاسخگو کردن حاکمان در برابر اراده مردم حتما از بنیادی ترین آرزوهای مشروطه هم بوده. تمام اپیزودهای فصل سوم ما نشون میده که مشروطه خواهان بنیانگذاری مالیه سالم و اصلاحات در وضع مالیه حکومت رو امری جدی میدونستن و براش تلاش کردن. راستش به این فکر میکنم که اصلا میشه بدون داشتن ظرفیت دولت و مالیه سر و سامان یافته به آزادی، حکومت قانون و پاسخگو کردن حاکمان فکر کرد؟ آیا واقعا میرابوی فرانسوی وقتی که هنوز اسیر جریان طرفدار انتشار پول کاغذی یا همون خلق نقدینگی نیفتاده بود، به درستی تو نامش به اون مقام فرانسوی ننوشته بود پول کاغذی پرستار خودکامگی، فساد و گمراهی است و وامی است به سارق مسلح؟ جای پول کاغذی بگذارید خلق نقدینگی غیر معقول و نامتناسب با نیازهای یک اقتصاد پایدار و سالم. آیا خلق نقدینگی خارج از اصول و مقتضیات اقتصاد پرستار خودکامگی نیست؟ و یا حکومت بی‌ظرفیت با مالیه و نظام مالیاتی و بودجه بی سر و سامون میتونه قواعد درست خلق کردن پول و استفاده کارآمد از اون در جامعه رو مدیریت کنه؟ اپیزود 44 ما، اولین اپیزود در آغاز دومین سال فعالیت پادکست دغدغه ایران، همینجا به پایان میرسه. سپاسگزاریم برای همراهیتون. امیدوارم تونسته باشیم شما رو متقاعد کنیم که روایت خلق نقدینگی در فرانسه ارزش میلیون‌ها بار شنیده شدن توسط شهروندان این سرزمین رو داره. بابت تلاشتون برای شنیده شدن این اپیزود و همه اپیزودهای پادکست دغدغه ایران سپاسگزاریم. لازمه بابت همه حمایت هاتون هم تشکر کنیم. روز و روزگار خوش. خداحافظ.